به هر صورت در حین مرگ جسور و با شهامت باشیم. با این فکر وحشتناک مردانه روبرو شویم. از مرگ بپرسیم که حقیقت و ماهیت آن چیست و بدانیم که از جان ما چه می خواهد. در این قضیه مرموز و عجیب از هر جانب دقیق شویم و این معما را بگشاییم و از پیش نظری به درون گور خود بیاندازیم. گمان می کنم همین که چشمانم بسته شود، نوری عظیم در برابر نظرم ظاهر گردد و روحم ابد و دهر در گردابی از روشنایی غوطه‌ور شود. گمان می کنم آسمان از نور محض روشن گردد و ستارگان در آن پهنه بیکران به نقاط تاریک و سیاهی بدل شوند و به جای اینکه در چشم مردم زنده همچون پولک‌های زرین بر مخمل سیاه جلوه‌گر باشند، مانند لکه‌های سیاه بر حریری زربفت نمودار شوند. و یا از بس بدبخت و بیچارم، گمان می کنم که قبر برای من گودالی وحشتناک و نفرت انگیز باشد که دیوارهای بلند آن یک پارچه ظلمت و تاریکی است و من در حالی که لاینقدر اشکال و اشباح متحرک در آن ظلمت می بینم، تا ابد معلق و سرگردان در میان آن گودال بمانم. و یا گمان می کنم وقتی سرم را از بدن جدا کردند و من در عالم دیگری چشم گشودم، خود را بر زمینی مسطح و مرطوب مشاهده کنم که در ظلمت و تاریکی خزیده پیش می روم و مانند سری که گیج می خورد می چرخم. گمان می کنم که در آن حال باد شدیدی وزان باشد و سر بریده مرا به سرهای گردنده دیگری که در گوشه و کنار به دور خود می چرخند بکوبد. همچنین تصور می کنم در آن حوالی برکه ها و نهرهایی وجود داشته باشد که آب اسرارآمیز و نیمگرمی در آنها جاری باشد و همه این مناظر در نظر من سیاه و تاریک جلوه کند. آنگاه وقتی چشمان گردنده خود را به سوی بالا کنم، جز آسمانی تاریک و مرموز که طبقات آن بر سرم سنگینی کند چیزی نبینم. همچنین در اعماق افق دوردست تاغهای هلالی از مه و دود ببینم که از ظلمت محض تاریکتر و سیاهتر باشد. همچنین در شب تاریک جرقه های سرخ رنگی در آسمان ببینم که چون نزدیکتر شوند بدل به مرغان آتشین گردند. به هر حال گمان می کنم عالم ابدی همین باشد و بس. همچنین ممکن است که در زمان معینی تمام کشتگان میدان اعتصاب در شبهای سرد و تاریک زمستان در میدان مخصوصی که اختصاص به ایشان یافته است انجمن کنند. قطعا این گروه مردمی پریدرنگ و خونالود خواهند بود و کشتگان با هم نجوا خواهند کرد. بنای امارت شهرداری نیز با سردر کرم خورده و پشت بام خراب شده و صفحه سفید ساعت دیواری خود که بی رحم و بی امان برای همه یکسان می چرخد در آن میدان برپا خواهد بود. آنجا گیوتین دوزخ را خواهند افراشت و یکی از شیاطین جلادی را به زیر ساطور آن خواهد برد و اعدام خواهد کرد. این مراسم در ساعت 4 صبح انجام خواهد شد و ما نیز به نوبه خود به دور آن محکوم حلقه خواهیم زد. به هر حال محتمل است که این بساط کاملا برپا باشد. ولی آیا اگر کشتگان در آن جهان ظاهر شوند به چه شکلی ظاهر خواهند شد؟ و از بدن ناقص و مصلح شده خود کدام قسمت را انتخاب خواهند کرد؟ آیا با سر بی تن خواهند آمد و یا با تن بی سر که جز شبهی نخواهد بود؟ دریغا، نمی دانم مرگ با روح ما چه خواهد کرد و آن را به چه صورتی خواهد انداخت؟ چه چیزی از روح ما خواهد گرفت و چه چیز به او خواهد بخشید؟ روح ما را در کجا خواهد گذاشت؟ آیا گاهی هم اعضای گوشتی یا چشم به او خواهد داد تا به سطح زمین نگاه کند و اشک بریزد؟ ای کاش کشیشی می بود که از همه این مطالب خبر داشت. من کشیشی میخواهم و صلیبی که آن را ببوسم. ای وای خدا، خدا، باز که همان کشیش اول است. من از کشیش خواهش کردم که اجازه دهد بخوابم و بلافاصله بر بستر افتادم. در سرم موجی از خون جاری بود و به همین جهت به خواب رفتم. این خواب آخرین خواب من است، خوابی که در این دنیا می کنم. خوابیدم و خواب دیدم. خواب دیدم که شب است. به نظرم آمد که با دو تن از دوستان خود که اکنون نمی دانم چه کسانی بودند در اتاق کار خود جمع شده ایم. زنم در اتاق خواب که مجاور اتاق کار من بود با طفلش خوابیده بود. من و دوستانم آهسته صحبت می کردیم و موضوع صحبت چیزی بود که ما را به وحشت می انداخت. ناگهان حس کردم که از یکی از اتاقهای منزل صدایی می شنوم. صدا مبهم و ضعیف و عجیب و غریب بود. دوستانم نیز مانند من این صدا را شنیده بودند. همه به دقت گوش فرا دادیم. مانند این که قفلی را می شکستند و یا کلون در را آهسته اره می کردند. چیزی هولناک و وحشت انگیز در میان بود که ما را از ترس چون یخ منجمد می کرد. همه می ترسیدیم. خیال می کردیم که در این وقت شب دزدان به خانه ما ریختند. همه تصمیم گرفتیم که به دنبال صدا برویم و ببینیم چه خبر است. من از جا برخاستم و شمع را به دست گرفتم. رفقای من یک به یک پشت سر من آمدند. از اتاق خواب مجاور که زنم همچنان با کودکش در آنجا خوابیده بود گذشتیم. سپس به اتاق مهمانخانه رسیدیم. آنجا نیز خبری نبود. پرده های نقاشی در قاب زرد اکلیلی خود همچنان به دیوار آویخته و بی حرکت بودند. به نظرم چنین آمد که در ما بین اتاق مهمانخانه و اتاق نهارخوری در جای معمول خود نیست. همه وارد اتاق نهارخوری شدیم و اطراف آن را گشتیم. من از همه جلوتر راه می رفتم. پنجره های اتاق و دری که به پلکان باز می شد کاملا بسته بود. وقتی به نزدیک بخاری رسیدیم، من دیدم که قفسه لباس ها باز است و در آن را طوری گشودند که کنج دیوار را از نظرها پنهان کرده است. من از این وضع مات و متحیر شدم. همه فکر کردیم که باید کسی پشت آن در مخفی شده باشد. من دست به طرف در بردم که قفسه را ببندم، ولی در مقاومت کرد و جلو نیامد. متعجب شدم و باز محکمتر کشیدم. ناگهان در جلو آمد و چشم همه ما به پیرزن کوتاه قدی افتاد که با دست آویخته و چشم بسته ساکت و صامت و بی حرکت ایستاده بود. گویی به کنج دیوار چسبیده است. این پیرزن منظره زشت و نفرت انگیزی داشت و من هر وقت به یادش می افتم موهای سرم راست می ایستد. از پیرزن پرسیدم اینجا چی کار میکنی؟ پیرزن جواب نداد. دوباره پرسیدم کی هستی؟ چی کار داری؟ پیرزن همچنان با چشم بسته ساکت و بی حرکت ماند و باز جوابی نداد. رفقای من گفتند قطعا این زن همدست کسانی است که امشب با قصد سویی به اینجا آمده بودند. ایشان از صدای پای ما گریخته و رفتند، ولی چون این پیرزن نتوانسته است فرار کند پشت این در مخفی شده است. من باز از پیرزن سوالاتی کردم، ولی او همچنان نه تکان می‌خورد و نه حرف می‌زد و نه نگاه می‌کرد. یکی از ما هولش داد و پیرزن راست بر زمین افتاد. افتادن او طوری بود که گفتی یک قطعه چوب و یا یک شیء جامد را بر زمین انداختند. ما پاهای او را تکان دادیم. سپس دو نفر از دوستانم او را از زمین بلند کردند و به دیوار تکیه دادند. ولی هیچ گونه علائم حیات از وی مشاهده نشد. رفقا در گوشش جیغ زدند، ولی او همچنان لال بود، چنان که انگار گوشش کر است. حوصله همه ما سر رفت و علاوه بر ترس و وحشت دچار خشم و غضب نیز شدیم. یکی از رفقا به من گفت شمع رو زیر چونش بگیر. من شعله شمع را زیر چانه پیرزن گرفتم. آنگاه یک چشم او نیمه باز شد. چشمی بود خالی، کدر، وحشت‌انگیز و فاقد نگاه. من شعله را از زیر چانهش کشیدم و گفتم ای زن جادوگر، حالا به من جواب میدی؟ بگو ببینم تو کی هستی؟ باز آن چشم بسته شد. گویی این حرکت خود به خود انجام گرفت. رفقا گفتند واقعا عجب روی داره، باز باید شم زیر چونش گذاشت تا به حرف بیاد. دیگر شعله را زیر چانه پیرزن گرفتم. پیرزن آهسته آهسته هر دو چشم خود را گشود و به یک یک ما نگریست. سپس ناگهان سر فرود آورد و با نفس سرد و منجمد خود فوت محکمی به شمع کرد. شمع خاموش شد و من در همان لحظه حس کردم که سه دندان نیز در تاریکی مانند سوزن به دستم فرو رفت. من در حالی که مثل بید می لرزیدم و عرق سرد بر سراپای بدنم نشسته بود از خواب پریدم. کشیش مهربان زندان در پای تخت خوابم نشسته بود و دعا می خواند. من از او پرسیدم خیلی وقت خوابیدم؟
فرزند، یک ساعت تمومه که خوابیدید. طفل شما را آوردن که اونو ببینید و اکنون تو اتاق مجاور انتظار شما رو میکشه. من نخواستم بیدارتون کنم.
من از شادی فریاد برآوردم و گفتم دخترم، دخترمو بیارید تا ببینمش. دخترک من شاداب و ملوس و گلگون است. چشمان درشتی دارد و بسیار زیباست. پیراهن کوچکی تنش کردند که بسیار به او می آید. او را در بغل گرفتم و از زمین بلند کردم و بر زانوان خود نشاندم، بر گیسوانش بوسه زدم. خدایا، چرا مادرش همراه او نیامده است؟ معلوم شد که هم مادرش مریض است و هم مادر بزرگش. بسیار خوب. دخترک مات و متحیر به من نگاه کرد. البته از اینکه او را نوازش می دادم و در بغل می فشردم و سر تا پا غرق بوسه اش می کردم چیزی نمی گفت و آرام بود. ولی گاه گاه نگاهی مضطرب به خدمتکارش می کرد که در گوشه اتاق ایستاده بود و می گریست. بالاخره من توانستم سکوت را بشکنم و بگویم ماری، ماری کوچولی عزیزم. و در حینی که بغض گلویم را فشرده بود او را سخت به سینه خود می فشردم. دخترک فریاد خفیفی کشید و گفت
وای آقا، شما من را اذیت می کنید.
آقا، بیچاره طفله که بینوای من یک سال است مرا ندیده و حق دارد من را آقا خطاب کند. طفلک قیافه مرا از یاد برده و آهنگ صحبت و لهجه مرا فراموش کرده است. از این گذشته دیگر من بدبخت را در این ریش و لباس و این پریدگی رنگ رخساره که می شناسد؟ چطور؟ یعنی دخترم که آرزو می کردم لااقل همیشه در خاطر او بمانم مرا فراموش کرده است؟ چطور؟ من دیگر پدر او نیستم؟ آیا محکوم شدم که دیگر هرگز اسم شیرین و مقدس بابا را که مخصوص زبان کودکان است و بر سر زبان آدمهای بزرگ نمیتواند بماند نشنوم؟ مالوصف من حاضر بودم به جای این 40 سال عمری که از من گرفتند بار دیگر و فقط یک بار از زبان دخترک عزیزم کلمه بابا را بشنوم و به خدا که جز این آرزوی نداشتم. دستهای ظریف و ملوس او را در میان دستهای خود گرفتم و گفتم گوش کن ماری، مگه تو منو نمیشناسی؟ ماری با چشمان شهلای خود به من خیره شد و گفت
نه نه، خب نمیشناسم.
خوب نگاه کن دخترم، چطور تو نمیدونی من کیم؟
چرا چرا؟ میدونم شما یه آقایی هستید.
دریغا، انسان در جهان به جز یک موجود عزیز کسی را دوست ندارد و به او نیز از صمیم قلب تعلق خاطر داشته باشد، آن موجود نازنین و عزیز در جلوی چشمش نشسته باشد و او را ببیند و نگاه کند و حرف بزند و جواب بدهد ولی او را نشناسد؟ انسان به جز از آن یک تن محبوب از کسی انتظار تسلی و دلجویی نداشته باشد ولی او بیگانگی کند و نداند که چون طرف ره سپار دیار مرگ است ناگزیر به تسلی و دلجویی نیاز مبرم دارد؟ من باز دنباله سخن خود را گرفتم و گفتم ماری، تو بابا داری؟
بله آقا.
خب پس بابای تو کجاست؟ کودک چشمان درشت و زیبای خود را بالا گرفت و گفت
آره آقا، مگه شما نمیدونید که بابام مرده؟
دخترک این را گفت و فریادی از دل برآورد. من نزدیک بود او را رها کنم و بر زمین بیفتد. گفتم ماری، بابام مرده؟ هیچ میدونی مرده یعنی چی؟
بله آقا، یعنی در وسط زمین و آسمونه.
و سپس دوباره به سخن ادامه داد و گفت
من هر روز صبح و عصر رو زانوی مامانم برای بابا دعا میکنم.
من پیشانی او را بوسیدم و گفتم ماری جان، بگو ببینم چه دعایی میکنی؟
من حالا نمیتونم، دعا رو تو وسط روز نمیتونن بخونن. امشب به منزل ما بیای تا برای شما دعا بخونم.
این نحو سخن گفتن کافی بود، لذا من حرف او را بریدم و گفتم ماری، بابای تو منم.
وای
ماری جان، میخوای من بابای تو باشم؟ طفلک روی خود را برگرداند و گفت
نه، بابای من از شما خیلی قشنگتر بود.
من او را غرق اشک و بوسه ساختم. او فریاد زنان میخواست خود را از آغوش من بیرون بکشد و گریان گفت
آقا، ریش شما منو اذیت میکنه.
من باز او را بر سر زانوی خود نشاندم و به حسرت به سر تا پایش نگاه کردم. سپس او را به باد سؤال گرفتم و پرسیدم ماری، تو سواد خوندن داری؟
بله، من خوب میتونم بخونم. مامانم منو وادار میکنه که کاغذهای خودم رو بخونم.
من کاغذ پاره ای را که دخترم در دست ملوس خود مچاله کرده بود نشان دادم و گفتم خب بخون ببینم. دخترم سر خوش ریخت خود را تکان داد و گفت
من فقط قصه بلدم بخونم.
پس سعی کن بخونی. بخون ببینم. ماری کاغذ را گشود و با انگشت شروع به هجی کردن کلمات کرد و چنین خواند:
ه کاف میم حکم.
من کاغذ را از دستش بیرون کشیدم، زیرا مضمون آن حکم اعدام من بود. خدمتکار خانه این کاغذ را در کوچه به بهای یک سو خریده بود، ولی برای من خیلی بیش از این مبلغ ارزش داشت. دریغا که در جهان کلماتی نیست تا به وسیله آن احساسی را که در آن لحظه داشتم تشریح کنم. دخترک از این حرکت ناگهانی من ترسیده بود و می‌خواست گریه کند. طفلک بی اختیار گفت
کاغذ منو به ام بدید، من میخوام با اون بازی کنم.
من کودک را به دست خدمتکارش سپردم و گفتم اونو ببرید. پس از رفتن طفل باز غمگین و سنگین و مایوس و پریشان بر صندلی افتادم. در آن ساعت میبایست مأمورین به سراغ من بیایند. خب بیایند، من که دیگر به هیچ چیز دلبستگی ندارم، زیرا آخرین پیوند دل من گسسته است.
من اکنون فقط به درد همان کاری میخورم که میخواهند با من بکنند. یعنی فقط برای گیوتین خوبم و بس.